الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع صحبت من دو نکته را عرض کنم. اول اینکه در این جلسه صبح هر کدوم از عزیزان کاری دارن، گرفتاری دارن، برن، این اشکالی نداره. یه وقت کسی به خاطر گرفتاری که داره نکنه، حالا چون باید بعد از نماز بنشینه، نماز صبح رو ترک کنه که حالا بعدش باید بنشینه، نه، به خصوص سروران محترم روحانی ما میخوان تشریف ببرن، دوستان دیگه میخوان تشریف ببرن، ما در جلسات دیگه تأکید میکنم که حتما حضور پیدا بکنید تا کار بسیار ضروری نداشته باشید، از منبر استفاده کنید. اما جلسه صبح ما یک بحث دوستانه 10 دقیقه است. هر کس کاری داره هیچ خجالت نکشه، هیچ حساسیتی هم نیست، تشریف ببرید. اگر هم فرصت دارید در خدمتتون هستیم. اینو من تا آخر ماه رمضان باز دو سه بار دیگه هم یادآوری خواهم کرد. انشاءالله کسی موجب نشه که با اذیت خدای نکرده بنشینه و معطل نشه. نکته دوم، عزیزانی که از آن میگن خدا خیرشون بده، مؤذن در روایات ما اینقدر عظمت داره و فضیلت داره که فرمود یک سال کسی اذان بگه در شهری، خداوند همه گناهان او رو میآمرزد. غیر از اون هم هست روایات مفصل، فضیلت زیاد داره، انشاءالله در اذان گفتن سبقت بگیرید. اما اذان صبح بعد از اذان که تمام میشه حدوداً حد اکثر 10 دقیقه، برای که مردم معطل نشن، اذان که تمام شد 10 دقیقه صبر میکنیم، بعد بلافاصله اذان گفته بشه. یک صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. قبل از بیان شرح دعای شریف جوشن کبیر، ما هر سال مسائل روزه رو به طور منظم عرض میکردیم. امسال به ذهنم رسید که خب خیلی از این مسائل ترتیبی شاید تکراری شده باشه. حالا 30-40 تا مسئله‌ای که بیشتر سر و کار داریم و مهمتر هست انتخاب میکنیم در طول ماه رمضان، اون 30-40 مسئله مهمتر رو عرض کنیم. امروز این مسئله را عرض میکنم. عزیزانی که فرزندانی دارن که سال اول روزه گرفتنشون هست، دختر خانمی است که 9 سالش کامل شده، آقا پسری است که 15 سالش کامل شده، به خصوص در دختر خانم ها، اگر ضعیفه، اگر اذیت میشه، اگر رنگش زرد میشه، آیا میتونه روزه رو بخوره؟ آیا پدر و مادر مجاز هستن که بهش بگن روزه رو بخور؟ خوب دقت کنید که این مسئله اشتباه میشه با یه مسئله دیگه. بله، برای مریضی که براش ضرر داره روزه گرفتن حرامه، نباید روزه بگیره. اما این فردی که سالمه، حالا ضعف پیدا میکنه، به تعبیر ماها رنگش ضعف میشه، امثال این حرفا، اینها مجوز روزه خوردن نمیشود. در مورد اینها فقهای ما 3 بیان دارن. خوب دقت بفرمایید. 1. اگر دختر خانم یا پسری است که مریضه و روزه گرفتن موجب میشه که مرضش بیشتر بشه، بیماریش بیشتر بشه، یا بیماریش خوب نشه یا دیر خوب بشه، هیچ بحثی نداره، مثل بقیه مریض ها میتواند روزه رو بخوره، روزه نگیره، بعدن قضاشو خواهد گرفت. این یک. دوم، دختر خانمی است که ضعیف جسمن اما مریض نیست، اگر روزه بگیره ضعف میکنه، اذیت میشه، فهمن جایز نیست که روزه رو ترک کنه، باید روزه رو بگیره. هر وقت حالتش به اون حالتی رسید که خدای نکرده براش ضرر داره، اون وقت اجازه داره که بخوره، آب بخوره، غذا بخوره که اون حالتش برطرف میشه. پس اگر ضعف داره سالمه اما ضعیفه، این حق نداره روزه نگیره، باید روزه رو بگیره. هر وقت به حالتی رسید که احساس میکنید براش ضرر داره، اون وقت میتونه روزش رو بخوره. سه، دختر خانمی است که ضعیفه، همینطور که عرض کردم، حالا اگر ما بهش بگیم روزه بگیر و بعدم تا وسط بعد از ظهر هم بگیره، بعد از ظهر که ضعف کرد حالا بگیم روز، این که خیلی کار مشکل میشه. خیلی خوب، شما میتونید اول صبح این دختر خانم رو سوار ماشینتون کنید، از شهر بیرون ببرید 22 کیلومتر 25 کیلومتر احتیاط کنید، برید اون طرف تا به 25 کیلومتری شهر که رسیدید مسافرید دیگه. اینجا اون دختر خانم یه جرعه آب میخوره یا یه شکلات میخوره یا یه چیزی بخوره، شما نخورید. شما مسافری، وقتی به 25 کیلومتری رسیدی شما هم مسافری، اما شما چیزی نخور، اون دختر خانم یه چیزی بخوره، بعد برگردید. چون اون در سفر خورده، وقتی 25 کیلومتر رفت مسافر شد خورد، هیچ اشکالی نداره، گناهی هم نداره. برمیگرده هم چون مسافری است که در سفر چیزی خورده، دیگه روزه برش واجب نیست اون روز. شما که برمیگردی وارد شهر که میشی دوباره نیت میکنی، شما مسافر بودی اما برمیگردی شما نیت میکنی دوباره، چون چیزی نخوردی، روزه شما صحیحه. روزه اون دختر خانم چون در مسافرت خورده اشکالی نداره، اینجوری میتونه روزشو بخوره، ولی در زمستان غذای روزه رو باید بگیره، در فصل دیگه باید غذای روزه را بگیره. پس اینه، دقت داشته باشید، هم مسئله رو غلط یه وقت منتقل نکنید و هم این که خدمت شما اساس خدای نکرده مدیون نشین. نمیخواستم طولانی بشه اما اینم عرض کنم، یک وقتی در ماه مبارک رمضان یک خانم پیرزنی آمد پیش من، در ضمن صحبت ها و مسئلهش گفت خدا نیامرزه مادر من. گفتم استغفر الله، روز ماه رمضان مادرت رو چرا اینجا نگو، بگو خدا بیامرزش. گفت حاجا من چه کنم، من روزه میگرفتم، خب سال اول تکلیفم بود، این مادر اصرار میکرد که دخترم بخور که تو ضعیفی تو اذیت میشی و منم میخوردم، حالا میفهمم باید هم رو قضاشو بگیرم هم کفارشو بدم، نمیتونم کفاره بدم نمیتونم غذاشو بگیرم. دقت کنید، تازه این دنیاشه. اگر خدای نکرده ما مدیون شدیم، بچه هامونو به گناه وادار کردیم، روز قیامت از ما نمیگذرن، میگه تو گفتی روزه رو بخون. خداوند متعال انشاءالله همه فرزندان ما را، دختر و پسر، مایه چشم روشنی ما در دنیا و آخرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در شرح دعای شریف جوشن کبیر، در این 4-5 سالی که گفته شد رسیدیم به این جمله تا بند هفتم گفته شده، از اول بند هشتم یا غافر الخطایا. فرض کردم این دعا دعای عجیبی است، چند معصوم آن را نقل کردند و امیرالمؤمنین امر کرده که این دعا را حفظ کنیم و فرمودند که در این دعا اسم اعظم خداست. حالا اسم اعظم چه هست و چگونه هست و چگونه تأثیر میکنه؟ اون دیگه بحث مفصلی و خارج از فرصت ماست. ما فقط همینقدر یه مختصر ترجمه ای و اگر توفیقی بود توضیحی. در بند هشتم اولین نام زیبای خدای مهربان را که عرض می کنیم، خدا را به این نام می خونیم، یا غافر الخطایا. خیلی از مباحث سالهای گذشته گفته شده، عرض کردیم هر نامی رو نمیشه روی خدا گذاشت. اسماء الله توقیفی هست، اینکه هر چی شما دلتون بخواد حق ندارید به اون اسم خدا رو بخوانید. ببینید مثلا خدا سمیع هست، بصیر هست، خالق عقلم خداست، ولی یا عاقل به خدا گفته نشده، حق ندارید بگید. یا سمیع میگیم، یا بصیر میگیم، یا رازق میگیم، یا قادر میگیم، اما یا عاقل گفته نشده، حق ندارید بگید. چرا؟ چراشو باید فهمید که مثلا این اسرار اسماء الله چیه که به ما اجازه ندادن هر اسمی رو بگیم. پس هر جا هم اسمی گفته شده سری درشه، توضیحی درشه، بیانی درشه. خب یکی از اسمای زیبای خدای مهربان یا غافر الخطایا، ای کسی که تعبیر ساده ما ترجمه میکنیم میگیم میبخشی خطاها را. در مورد بخشش گناهان ما چند لفظ داریم توی قرآن و روایات. یکی عفو، خدا عفو میکنه. یکی صفح، خدا صفح میکنه، به ما هم میگه وعفو و اصفحو. یکی غفرانه، البته غیر از اینها هم هست. ما همین ستاره عرض میکنیم. عف یعنی انسان به دنبال عقوبت و ملامت نباشه. کسی خدمت شما عرض شود که شما را، فرزند شما را کتکی زده، ضرری به شما وارد کرده، شما عفوش میکنید، یعنی چه؟ یعنی دیگه نه فحشش میدم، نه اهانتش میکنم، نه دنبالگیری میکنم که مجازات بشه، نه شکایت میکنم ازش. اما ته دلتونم ازش صافه؟ نه، نه، ته دلتون ازش ناراحتی، گناه باقیه، میگید باشه، بالاخره این در حق ما، این فرض بفرمایید نامردی را، ناجوانمردی را کرد. خب تو هم ضربه بزن، میگه نه عفوش کردم. مرحله دوم و بالاتر صفحه. اصل صفح با صاد، وقتی که شما روی زمین یه خطی هست، مثلا روی این ساحل دریا دارین میرید یه چیزی نوشته شده، یه چیز با کف پاتون نیارش صافش میکنه، اینو میگن صفح. معذرت میخوام، اف اینه، اف اعفا یعنی پاک کردن اثر. اما صفح از صفحه میاد، یعنی تبدی له صفحتا حسنتا من وجهک. نه اصلا یک صفحه جدیدی براش باز کنید، یک با یک روی دیگری باهش برخورد کنید. یعنی چه؟ یعنی نه تنها عقوبت نمی کنید، نه تنها ملامت نمی کنید، بلکه رفتارتونم با او میشه دوستانه، گویا اون گناه را هم پاک میکنید. مرحله بعدی غفرانه. غفران فرمودن پوشاندن. یعنی چه پوشاندن؟ یعنی اون گناه رو با یک لایه از رحمت بپوشان. یعنی در مورد شما را اذیت کرده، نه تنها ملامت و مذمتش نمی کنی، نه تنها گناهش رو بخشیدی، یک رحمتی هم بهش بکنی، یک تفضلی هم بهش بکنی، یک توجهی هم بهش بکنی. مثل این که فرض بفرمایید فرزند آدم یه خطایی کرده، بعد میاد میگه معذرت میخوام، شما از برای که این عادت کنه انشاءالله این رفتارش درست باشه، هم او رو میبخشید، هم از گناهش صرف نظر میکنید، هم یه جایزه براش میخرید، میگید حالا خودت آمدی اعتراف کردی و پشیمون شدی، اینم جایزه. این غفران. حالا ما در مورد خدای متعال میگیم یا غافر الخطایا، ای خدایی که نسبت به خطاهای ما غافری، انقدر کریمی که هم عقوبت نمی کنی، هم ملامت نمی کنی، هم گناه را محو می کنی، هم با لایه ای از رحمت روی گناه را می پوشن. بوغاییست در این اسم. خب فرصت ما هم محدوده، ولی من چند تا رو نوشته بودم، چند تا روایت براتون نوشته بودم، به اندازه فرصتمون بعضیاش عرض میکنم. ببینید خدا دنبال بهانه است برای بخشیدن ما، خوب دقت کنید، دنبال علت نیست، دنبال بهانه است. غافر الخطایا، شما یه قدم وردار، خدا میگه همش محو میکنه. عجیبه، عجیبه واقعا. هر چه انسان تفکر میکنه به خدای مهربان، عشقش و محبتش بیشتر میشه. چه خدای کریمی داریم. شما دقت بفرمایید، در یک روایت هست میفرماید اولین تحفه‌ای که خدا به مؤمن میده تمام کسانی رو که در تشییع جنازه مؤمن آمدن همه را میبخشه. شما تصور بفرمایید یک کسی مؤمنی از دنیا رفته، خب این همه افراد، هر کسی به دلیلی، هر کسی به یک واسطه میان به تشییع جنازه است، خدا دنبال بهانه میگرده، میگه دنبال جنازه مؤمن، بنده مؤمن من آمدی؟ اول ما یتحف به المؤمن، نقل شده از امام صادق، یغفر لمن تبع جنازته. با یه تشییع جنازه صفحه رو پاکش کنه، با یک اذان المؤذن یغفر له مدى صوته و یشهد له کل من سمعه. کنار کعبه میگه هر روز، در هر روز یه لحظه ای هست که خدای متعال توجهی به کعبه میکند. خوب دقت کنید، خیلی زیباست. ان للکعبه للحظه فی کل یوم، در هر روز یه لحظه ای است نسبت به کعبه که چی؟ یغفر لمن طاف بها، خدا میبخشد اونی که طواف میکنه. خب ما که نیستیم، ما که دبی دنباله روایت. اوحن قلبه الیها، یا کسی که مشتاق شده دلش به این که میگه ای کاش من کنار کعبه طواف میکردم، خدا او را هم میبخش. خیلی من 11 یا 12 مورد رو نوشته بودم که مثلا سریع بگم، عرض کنم طولانی میشه، این آخرینش عرض میکنم. دقت کنید در این ماه که باز ماه مغفرته، میگه میفرماید من تصدق فی هذا الشهر به صدقت غفر الله له، این از رسول اکرم بخواید، اگر یه صدقه دادید خدا شما رو میبخش. من احسن فیه الى ما ملکت یمینه غفر الله له، کسی که با زیر دستاش مهر خوبی کنه خدا میبخش. من حسن فیه خلقه، هر کس در ماه رمضان اخلاقش رو درست کنه. عجیبه، خودم برای خودم اخلاقم رو درست کردم، رفتارم رو درست کردم، خدای مهربان میگه منم گناهات میبخشم. و از اون عجیبتر میفرمد من وصل فیه رحمه غفر الله له. خب شما به مادرتون علاقه دارید، به پدرتون علاقه دارید، به عموتون علاقه دارید، به خاله و عمتون علاقه دارید، تلفن میزنید، این تلفن صله رحمه. میفرماد هر کس در ماه رمضان صله رحم کند، خدای مهربان گناهانش رو میآمرزد. یا غافر الخطایا، یا ای خدایی که دنبال بهانه ای که یکی از ما برگرده، یک نگاه، یک توجهی، یک قدمی برداره ولو به این اندازه. ببینید ما اگر غفلت کنیم چقدر غفلت کردیم. میگه در این ماه رمضان یک صله رحم کردی، حالی از مادری پرسیدی، از پدری پرسیدی، از خداوند متعال گناهت را میبخشد. یا غافر الخطایا، به تعبیر این بنده کوچک، ای خدایی که برای غفران خطاهای ماها دنبال بهانه میکرد. فرمود در هر لحظه افطار 70,000 نفر را خدا از آتش جهنم آزاد میکنه. شب جمعه که میشود به اندازه تمام هفته آزاد. شب عید فطر که میشود به اندازه تمام ماه مبارک رمضان در شب عید فطر. هرچه با این خدای مهربان آشناتر بشیم عاشقتر خواهیم شد. هرچه عاشقتر بشیم مطیعتر خواهیم شد. خدایا به حق اولیاءت قسمت می دهیم توفیق آشنایی بیشتر با خودت به ما عنایت بفرما. گناهانمان ببخش و بیامرز. لحظه ای و کمتر از لحظه ای ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.